در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله هر جا که هستید بهارتون بهار باشه، انشالله دلتون سرشار از آرامش و طمأنینه، و انشالله که خدای متعال سایه سر تک تکمون. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم. مهمان بسیار عزیزی داریم. حاج بهشتی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. از خداوند میخواهم که این ایام نوروز رو با سرور، با شادی، دل خوش، به دور از اندوه و حادثه بگذرانن و همه مهیا بشیم برای ماه میهمانی خدا
انشاءالله. سال نوتون مبارک باشه انشاءالله
بر شما و خانواده محترمتون. مبارک.
دلمون تنگ شده بود، چه خوشحالی شما رو زیارت میکنیم. این عیدیه خلاصه یکی از محسناتش برای ما و مخاطبانمون این بود که کلی رفع دلتنگی شد الحمدلله با دیدن.
سلامت باشید،
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. سلامت باشید. چی برامون عیدیه آوردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به آقا بکنیم.
بله بفرمایید.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث. سلام بر اون آقایی که دلها را به هم پیوند میزند، کنار هم قرار میده و اندوها را از بین میبرد. اگر خدا بخواد نیت کردیم در این دقایق درباره موضوع بسیار مهمی که همیشه دغدغه بشر بوده، آینده. آینده آیا مبهم است، شطرنجی است، وحشتناک، ترسناک یا امیدبخش، روشن
و واضح؟
و واضحه. این رو میخوام در این دقایق به اندازه سواد کم خودمون بیان کنم.
اختیار دارید استفاده میکنم.
خب عرض به خدمت شما، ما در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی و حتی بین المللی گذشته ای داریم و آینده. من پدری دارم، مادری دارم، اجدادی دارم. ما در شهرمون پیشینه ای داره، شهر ما به چند صد سال، چند هزار سال قبل، و آینده. هر دو مهم هستند، هر دو مهم هستند. بعضی گفتن نیمی از آیات قرآن درباره گذشته است، یعنی از 6000 آیه 3000 آیه درباره گذشته است. چرا؟ چون گذشته سرمایه است. تجربیات، تلخی‌ها، شیرینی‌ها، عبرت‌ها، پیروزی‌ها، شکست‌ها، یک سرمایه فوق العاده مهم.
و سنت‌ها،
سنت‌هایی که حاکم است بر گذشته، میتونیم ما ازش قانون، قاعده در بیاریم. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای به پسرش امام مجتبی علیه السلام فرمود پسر جون، تاریخ گذشته رو با دقت، یه جوری که انگار خودت تو اون جمعیت بودی، یعنی اگر تازیانه‌ای بر دوش مظلومان بلند شده تو حس کنی درد اون رو، اگر شیرینی بوده بچشی اون. این گونه تاریخ گذشته رو بخون. گذشته خیلی مهمه. ما گذشته خودمون رو، خاندان خودمون رو، کشور خودمون رو و جهان رو، خدا رحمت کند مرحوم حاج احمد آقای خمینی تعریف میکنه، دانشجویانی آمده بودن دیدن حضرت امام در نجف، سه جلد کتاب تاریخ جهان، نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو رو برای امام هدیه آوردن. حضرت امام یک ماه این کتاب ها رو خوند، گذاشت کنار متکاش قبل از خواب
بود، بله مطالعه میکرد.
یعنی یه رهبری که میخواد تحولی در جهان به وجود بیاره باید گذشته رو بشناسه، فرازها، فرودها، تلخیها، شیرینیها. خب درباره گذشته ما سرمایه مکتوب داریم، ویلدورانت تا 3000 سال قبل رو قلم زده، کشورها هر کدوم تاریخ گذشته خودشون دارن، ایران عزیز تاریخ گذشته ایران نوشته شده. البته ما باید دقت بکنیم تاریخ‌های درست در رو که به درستی
تحریف نشه،
تحریف نشه. گذشته برای سرگرمی نه، گذشته رو با دقت قرآن می‌فرماید. حتی اگر شده مسافرت کنید، مسافرت خرج داره دیگه،
بله
یعنی هزینه کنید، با فرمان هم هست. قل ای پیامبر بگو، این رو اعلام کن، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یا گاهی انتقاد میکنه، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین. گذشته رو ما باید بخونیم، با دقت بخونیم. گذشته های خیلی دور مثل آدم و نوح و ابراهیم، یا میانی مثل تاریخ اسلام، یا گذشته های نزدیک به ما 200 سال قبل، 100 سال قبل، 50 سال قبل، انقلاب اسلامی ایران به این سمت، اینها همه برای ما الهام بخشه گذشته. اما آینده رو چی کار کنیم؟ سندی نداریم، کتابی نداریم، مدرک نداریم، آینده چی خواهد شد؟ از کجا بفهمیم آینده را؟ این دغدغه ای که همه هم دنبال این هستن آینده مال اونا باشه، سیاست مداران، مکاتب فکری، ادیان،
همه میگن ما آینده رو فتح خواهیم کرد،
فتح خواهیم کرد، مال ما خواهد بود. فیلم میسازن، چقدر هالیوود فیلم ساخته که به جهان بگوید آینده از آن مثلا آمریکاست. آینده موضوع بسیار مهمی است. ما به نظرمون مثل دو راه وجود داره برای شناخت آینده: یک، پیشبینی های بشری، دو، پیشگویی های آسمانی. همیشه بودن در هند، در یونان، در مصر، در ایران، در چین، نوابقی که از روی نبوغشون آینده ها رو پیشگویی میکردن. خیلی هم مردم شگفت زده میشدن، بعد میدیدن تحقق پیدا کرد. این آقا گفت مثلا ایران 5 سال دیگه مثلا زلزله میشه، شد. این حادثه پیش میاد، این پیروزی پیش میاد،
و همیشه هم برای مخاطبه و مردم جذاب،
خیلی جذابه، خیلی جذابه. حتی بزرگ نمایی میکنن، فیلم میسازن. الان تو همین دهه های ما شهرت داره یک کسی که مثلا از آینده که آمریکایی از روی حرفاش فیلم ساختن. گذشته های بشری دو ایراد داره. ایراد اولش اینه که محدوده. یعنی مثلا از همین آقای پیشگو بپرسیم شما تا چند سال بعد رو میتونی ببینی؟ 20 سال، 40 سال، 80 سال، 800 سال، 5000 سال؟ نه، به 1000 که میگه نه، اون طرف ها رو دیگه چشمام نمیبینه. اصلا بپرسیم 8000 سال دیگه پاکستان چی میشه؟ میگه نه، چشمام نمیبینه. پیشگویی های بشری یکی از ایرادهاش اینه که محدود میبینه. دوم، ضریب خطا داره. مثلا 5 تا پیشگویی میکنه، 3 تاش غلط از آب در میاد، 2 تاش درست، ولی اینقدر جذابه که مردم میرن سراغ همون 2 مورد، ولی خطا داره. خیلی از پیشگوها در تاریخ حرفایی که زدن نادرست از آب در اومده. وقت بشر چگونه آینده خودش رو بسپرد؟ با چه اطمینانی؟ به پیشگویی هایی که نمیدونه راست خواهد بود، یعنی میخواد جوان خودش رو تو اون مسیر قرار بده، جان خودش رو نمیتونه. میمونه پیشگویی های آسمانی. همه ادیان آسمانی بخشی از معارفشون بشارت هایی است راجب آینده، و تاریخ ادیان نشان میدهد اینا درست در اومده. یعنی موسی بن عمران آمدن عیسی بن مریم را با تاریخ، با جزئیات پیشگویی کرده، همونطور شده. عیسی ابن مریم آمدن پیامبر اسلام را با جزئیات، منطقه ظهور، شکل و شمایل، خلق و خو
و همون هم شده.
همینجا دعا کنیم به آقای میر باقری که سلمان فارسی رو داره میسازه، خدا کمکش کنه، هم خودش رو هم گروهش رو هم فکرشون سلامتی بهشون بده، این محصول فاخر عرضه بشه. سلمان فارسی که حالا اجمالا مردم ایران بیش از بقیه کشور رو میشناسنش، خب زرتشتی بود و مسیحی شد و تاریخچه خیلی خواندنی داره، از اصفهان به عراق و از عراق به ترکیه و از اونجا کلیسا، بعد از کلیسا سالیان دراز تا اون کشیش آخری بهش گفت دیگه دنبال عالم مسیحی نگرد. الان با توجه به بشارت هایی که در کتاب ها ما میخوانیم باید بری حجاز، یه شهریست بین دو کوه، یه پیامبر ظهور میکنه. خدا رحمت کنه از شهید بهشتی، از پژوهش هایی که ایشون انجام داده بود ورود یهودی ها و مسیحی ها به حجازه در صدر اسلام، که اصلا این یهودی ها برای چی آمدن مدینه؟ اینها که اهل فلسطین بودن، اهل شامات بودن، خوش آب و هوا ترین جای کره زمین، برای چی آمدن بد آب و هوا؟ به خاطر اون بشارت ها. یعنی سختی راه را، سختی مهاجرت را، که خیلی سخته آدم از یه جای خوش آب و هوا بره یه جایی که باران نمیاد، سبزی نیست، به عشق یک پیامبری که ظهور میکنه. از کی؟ شهید بهشتی میگه من تحقیق کردم، از 100 سال قبل از ظهور پیامبر. 100 سال، یعنی چه بسا کسانی از مسیحی ها، از یهودی ها، بیشتر یهودی ها مردن و اون پیامبر رو ندیدند، ولی مطمئن بودن پیشگویی تورات، پیشگویی انجیل رخ میده با همه جزئیات. همین سلمان فارسی چگونه پیامبر رو شناخت؟ همون عالم مسیحی به او گفته بود پیامبر علامتاش اینه، صدقه قبول نمیکنه، یعنی جزئیات، هدیه قبول میکنه، یه نشانی بر دوش او از نبوت هست. او هم در جاده که میامد دستگیر شد و به بردگی گرفتنش، و بعد خورما میچید برای یک انصاری و دید پای درخت خورما چند نفر دارن پچ پچ میکنند، و خوب گوش کردید درباره آمدن یه پیامبری به مدینه هست و آدرس رو پیدا کرد و یه خوردنی مثلا آورد، پیغمبر رو پیدا کرد و گفتش که این صدقه هست آقا. پیغمبرم تشکر کرد، اون رو گرفت به اصحاب داد. او آخ جون، این نشونی اول درست در اومد. فردا با یه خوردنی آمد و این هدیه هست، پیامبر تشکر کرد و گره میل فرمودند. روز سوم هم دنبال پیغمبر میدوید که پیراهنش پس بره،
اون نشانم
دید. چقدر قرآن انتقاد میکند از یهودیان و مسیحیانی که و جهدو بها و سیقنت ها انفسهم، یقین داشتن این آقا پیغمبره.
شما خودتون این نشانه ها رو
ببینید، اصلا به مشرکین گفته بودن از قبل، ولی وقتی پیامبر ظهور کرد متاسفانه قبول نکردن. قبول کردن یه جمع کمی، از مسیحی ها بیشتر، از یهودی ها کمتر، که ما هم باید یاد بکنیم از اون اقلیتی که پذیرفتن، که یه چی از اون یهودی ها مخیریق اسمشه، یه نام آشنایی هم نیست، مردم ما نمیشناسن. مخیریق روز شنبه ای وارد مدینه شد، دید شهر خلوته، پرسید مل خبر، گفتن مسلمان ها رفتن جنگ. اونم یهودی ها رو جمع کرد و گفت برادران یهودی، خواهران یهودی، ما که میدونیم این پیغمبر بر حقه، مطمئنیم، خب بریم کمکش. اونام گفتن بر فرض تو راستم بگی امروز شنبه است، تعطیله، غلامو رو بعد مسلمون شدن که جمعه شنبه، ولی من میرم. باغهایی داشت، گفتن 7 پارچه آبادی داشته، گفت من این آبادی ها را میبخشم به پیامبر مسلمون ها. دعوا درست نکنید پس فردا اگر من کشته شدم. آمد احد، مسلمان شد و باغهای خودش رو وقف کرد و پیامبر تولیت اون وقف را به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها سپرد و قبل از اینکه 2 رکعت نماز بخونه به شهادت رسید. پیامبر عزیز ما در عصر روز احد کنار نعشی میگریست، رزمندگان گفتن این کیه که وقتی ما میامدیم همراه ما نبود؟ فرمودن این شهیدی است که بدون خواندن دو رکعت نماز به رسم ما به بهش وارد میشه. یه چنین کسانی هم داشتیم
و این معجزه پیوند با رسول.
واقعا یعنی منتظرانی که از 100 سال پیش آمدن، روایت داره راجع به امام زمان علیه السلام، بعضی از منتظران بیوفایی خواهند کرد، امام زمان تشریف میاره بی‌اعتنایی خواهند،
میدونه میخواد بیاد با همون نشانه ها با همون اتفاقاتی که پیش بینی شده.
خب پس پیشگویی های آسمانی درست از آب در آمده، ما تجربه کردیم، ادیان آسمانی تجربه کردن، مسیحی ها تجربه کردن، یهودی ها تجربه کردن، تا میرسیم به اسلام. علامه طباطبایی رضوان خدا بر اون باد میفرماد قرآن از چند جهت معجزه است. یکی از جهت پیشگویی، کتاب آسمانی ما مسلمان ها فصاحت داره، بلاغت داره، معارفی داره که از دست بشر ساخته نیست. یکی از ابعاد اعجاز قرآن هم پیشگویی هاست. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، قلبت الروم فی ادنى الارض فی بضع سنین و هم من بعد غلبهم سیغلبون. جنگی بین دو ابرقدرت اون روز یعنی روم و ایران انجام شد. عربستان کجاست؟ یه منطقه دور افتاده که هیچی دعوا سرش نیست، چون درآمدی نداشت، فرهنگی نداشتن، تمدنی نداشتن. دو ابرقدرت به جان هم افتادن. کتاب مسلمان ها داره پیشگویی میکنه، آیه آمده که قلبت روم، رومیان شکست خوردن و در کمتر از 10 سال آینده جنگ دیگری رخ خواهد داد بین این دو که در اون جنگ ایرانیان شکست خواهند خورد. بزع سنین، سنین یعنی سالها، بزع یعنی کمتر از 10، مثلا تو 7 سال آینده. یک پیشگویی به عدد، مثلا در آینده ها، نه اینطوری نه،
خیلی مهمه این که دقیق
در کمتر از 10 سال آینده مجددن این دو کشور جنگ خواهند کرد و سرنوشت جنگ این گونه خواهد شد. این یکی از اعجازهای خداست. یا سوره مبارکه کوثر، اون آقایی که 11 تا پسر داشت طعنه میزد به پیامبر که تو ابتری، خودش ابتر شد. این نشان اکه و الابتر، هیچ دیگمون نمیکرد که 11 تا پسر، هر که یکی با طاعون، یکی با چی، یکی با حوادث مختلف، همه بمیرن، نسل اون منقطع بشه و پیامبر عزیز اسلام دختری به نام فاطمه سلام الله علیها خدا بهش بده از نسل فاطمه زهرا. الان پرتعدادترین نسل شناخته شده در جهان امروز سادات
حضرت زهرا.
این از اعجازهای قرآن. یه خاطره، جنگ خندق پیش آمد. این خاطره هم مردم شنیدن، الان گفتن داره. 17 روز مسلمان ها فرصت داشتن تا دشمن برسن. پیامبر هم مشورت کرد و سلمان فارسی هم خندق رو پیشنهاد داد و مسافتی سنگی بود، مسافتی که خاکی بود رو باید حفر میکردن، یه کانالی که از نظر عمق و عرض به اندازه‌ای باشه که اسب جنگی نتونه عبور کنه. تقسیم کار کردن، خیلی شنیدنیست اون ماجرا. 10 نفر 10 نفر یا 20 نفر 20 نفر تقسیم کار کردن. یه گروهی به یه صخره‌ای رسیدن، این از جا کنده نمیشد، هر کاری میکردن. از پیامبر کمک خواستن، از را تشریف آوردند و کلنگ رو گرفتند، چند ضربه زدند، جرقه هایی جهید و پس از هر جرقه فریاد الله اکبر پیامبر بلند شد. رزمندگان دست از کار کشیدند و جمع شدند، فهمیدند جبرئیل آمده، یه پیامی از جهان ماورا آمده. یا رسول الله چه خبر؟ فرمودند جبرئیل در پرتو اون جرقه اول قصرهای قیصر روم را به من نشاند، یعنی که اسلام تا اونجا میرسد. حالا اسلام یه شهر بیشتر نداره، اون مدینه است، اونم 5000 نفر تو راه هن که محاصره کنن. در پرتو جرقه دوم قصرهای پادشاه ایران را به من نشان داد، یعنی اسلام تا
ایران هم.
و در پرتو جرقه های بعد قصرهای پادشاهان مصر و یمن و کجا. همونجا تو همین تاریخ داره که منافقین جوک درست کردن، جون مادرت همین مدینه رو حفظ بکن، واقعا همین حرف رو زدن، طعنه می زدن. اما پیامبر هنوز بود در میان مردم، رحلت نکرده بود. نماینده پیامبر دهیه کلبی دیدار کرد با قیصر روم، همون زمان پیامبر ایران ما یه مقداری فاصله پیدا کرد. قیصر روم هم گفت پیامبرتون رو برای من توصیف بکنید، این جوان رعنای خوش سیما پیامبر رو توصیف کرد. قیصر روم هم به او با آهستگی گفت این پیغمبره که شما میگید، من مطمئنم او پیغمبره، ولی میترسم اعلام کنم، میترسم این قیصری رو از من بگیرن. هدایایی آماده کرد، گو از طرف من به پیامبرتون بدید. خود همین زمینه شد برای رفت آمد. ما به اینا میگیم پیشگویی های آسمانی، یعنی از آسمان خبرش آمده، جبرئیل آورده. از این نمونه ها زیاد داریم. حالا بیام سراغ امام زمان علیه السلام. درباره امام زمان علیه السلام
خیلی مقدمه خوبی بود، حاجی
خواهش میکنم سلامت بشه. بله. اسلام، قرآن آینده را چگونه توصیف کرده؟ جواب میدهیم که آینده خوش. یک آیه میفرماید آینده به دست مؤمنان صالح خواهد افتاد، وعده خداست. آیه 122 سوره بقره اینه که الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، کسانی که قرآن را ما بهشون دادیم اونطور که باید قرآن میخونن، شایسته هست قرآن میخونن. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید یعنی چه جور حق تلاوت، یعنی چی، یعنی چه جوری بخونیم خدا راضیه، حقش را ادا کنیم. امام علیه السلام 7-8 تا نکته فرمودن. یکی فرمودن شمرده شمرده بخواند، یکی فرمودن به احکامش عمل کند، یکی از قصه هاش عبرت بگیرد، یکی هم این بود به وعده هاش امید ببندد. تو این کتاب وعده هست، نگه این حرفا رو آخوندا زدن آقا کی رفته ببینه آینده را. وعده داده خدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنان صالح. چی؟ لا یعنی حتما، تاکید، نون تشدید دار آخر، شما که استاد ما هستین
اختیار
آخر فعل مضارع، یعنی باز یعنی 100%، حتما 100% مؤمنان صالح فرمان روای این کره خاکی خواهند شد. نمونه هم داره، بله، کم استخلف الذین من قبله، قبلا هم در دوران سلیمان، در دوران موسی علیه السلام، در دوران یوسف صدیق، بخش هایی از این کره خاکی را صالحان اداره کردند. بعد چی میشه؟ وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى بهم، یا لهم، خداوند امکانات پیاده شدن دینی را که از اون دین راضی است در اختیار اونها قرار داد، قرار خواهد داد، و خوف و ترس و دلهوره را به امنیت تبدیل خواهد کرد. این وعده خداست. آینده جهان از نظر قرآن این. یه آیه دیگه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینطوری فرمودن مفسران ائمه ما بعد از آن که در تورات ذکر، در اینجا فرمودن یعنی تورات، در تورات گفتیم، در زبور هم گفتیم، زبور کتاب آسمانی حضرت داوود، چی گفتیم؟ ارض یعنی کره زمین میافتد به دست صالحان. این پیشگویی
انشاءالله.
آیه سوم، والعاقبت للمتقین، آینده از آن پرهیزکاران است. آیه چهارم، سوره مبارکه قصص آیه 5. من نگاه کردم آیاتی که امامان ما فرمودن راجع به مهدی فاطمه زهراست بیشتر در دل قصه های قرآنه،
همون عبرت و همون گذشته.
بله، مثلا قصه موسی و فرعون رو در سوره قصص میخواد شروع کنه، اولش یه آیه داره که فرعون چی بوده چی کار کرد، بعد به این آیه میرسه. آیه ها راجب گذشته است با فعل ماضیه، به این آیه میرسه فعل مضارع یعنی حال و آینده. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کرد، نه اراده کردیم در گذشته، نه همین الان برای آینده اراده میکنیم که و نرید و انمن منت بگذاریم علی الذین استضعفوا، برای مستضعفین یعنی کسانی که توان داشتن استعداد داشتن ولی در ضعف نگه داشته شدن،
شرایط اجازه نداد،
شرایط نگذاشتن به زور. خب اراده کردیم که چی؟ که اینها زمامدار زمین بشن، اداره کره خاک به دست مستضعفان بیفتد. استاد از بنده آجای قرائتی به همین انقلاب ایران مثال میزنم، کی فکر میکرد یه دست فروشی مثل رجایی رئیس جمهور این کشور بشه؟ در دوران امام زمان علیه السلام مستضعفان یعنی انسان‌های نخبه‌ای که فرصت ندادن اینها پرورش پیدا بکنن، استعدادهاشون شکوفا بشود. پس پیشگویی‌های قرآن اینهاست: آینده به دست صالحان خواهد افتاد، آینده به دست پاکان خواهد افتاد، آینده به دست مؤمنان صالح خواهد افتاد، آینده به دست مستضعفان خواهد افتاد. اینا حرفای قرآنه. حدیث چی؟ شیعه و سنی، خدا رحمت کنه، الان جا داره که زیاد یاد کنیم از حضرت آیت الله العظمی صافی
رحمت گلپایگانی، خدا رحمت شده،
کتاب شریفی که عربیش 5 جلد، فارسی ترجمهش 8 جلد، منتخب الاثر، چه خدمتی به باورهای مهدوی مردم داشتند. تو این مجموعه های مثل کتاب ایشون یا مجموعه های دیگر حدود 3000 حدیث، 10 تا 20 تا نه، 100 تا 200 تا نه، چند هزار حدیث از شیعه از سنی، که حتی پیامبر برای اینکه کسی ناباوری سراغش نیاد فرمود حتی اگر یک روز از عمر زمین مانده باشد خواهد آمد با اطمینان کامل کسی که نامش نام من است، کنیهش کنیه من است، خلقش خلق من است، برنامهش برنامه من است، خواهد آمد. این مژده، این بشارت، مثل بشارت هایی که در کتاب های آسمانی بوده، در تورات، در انجیل، در زبور، در قرآن، مثل بشارت هایی که شب عاشورا سالار شهیدان به اصحابش فرمود ما درست در تنگنا قرار گرفت ولی بشارت میدهم شما را، یکی از کسانی که از صلب من است. شب عاشورا امام حسین علیه السلام بشارت آمدن امام زمان رو داده. امامان ما به تفکیک هر امامی 10 ها بار بشارت دادن آینده خوشی در انتظار جامعه بشری است. اونهایی که عقیده دارن که میپذیرن، اونهایی که عقیده، مثل همون زمان جنگ خندق یه دی متلک میگفتن، یه دی طعنه میزدن، ولی با چشمانشون دیدن بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بعد از مطهری میگوید در کمتر از 50 سال اون مژده ها، اون پیشگویی ها رخ داد.
خدا کنه ما هم باشیم ببینیم اجا.
الهی یعنی تو دعا به ما یاد دادن بخواهید اللهم ارن طلعت الرشید، یعنی خدایا اون خورشید تابان را به ما هم نشان بده. حالا ببینیم چقدر فرصت داریم.
خیلی فرصت نداریم، وقتمون رو به اتمام، و فردا هم انشاءالله خدمت آجای بهشتی عزیز و نازنینمون خواهیم بود، دعوت میکنم با ما همراه باشید. خلاصه اتفاق مبارکی بود در این ایام نوروز، کارشناسان عزیزی که سابقا خدمتشون بودیم رو دیدیم و زیارت کردیم و از محضرشون استفاده کردیم. یه جنبندی بکنیم انشاءالله دامی
بحث باشید. فردا رو بگم.
بفرمایید.
ما تو این چند دقیقه عرض کردیم که آینده موضوع مهمی است، دغدغه بشر بوده و هست و خواهد بود، همه میخوان آینده رو از خود بکنن. برای آینده از گذشته باید الهام بگیریم، منتها برای آینده کتاب نداریم، سند نداریم، پشتیبان نداریم. تنها پشتیبان ما پیشگویی هاست، پیشگویی های بشری، پیشگویی های آسمانی. پیشگویی های بشری 2 ایراد داره، یه ایرادش محدود آینده را میبیند، آینده های دور رو نمیبینه، یه ایرادش خطا داره، پرخطا هست، نمیشه اعتماد کرد. میرسیم به پیشگویی های آسمانی که نمونه هاش رو عرض کردیم. سخنی که فردا میخوام بگیم اینه، ما در این زمان برای پیدایش اون آینده چه نقشی میتونیم ایفا کنیم؟
وظیفه ما چیه؟
این خیلی مهمه.
از امروز چی کار باید کرد؟
از امروز تو اون بازار بورس در آینده رو خواهد داد خیلی هم خوش است. من به عنوان شخص خودم، خانواده من، دوستان من، میخوام بگیم خصال یاوران مهدی چیست؟ از اون جنس چیزا اگر تو وجود ما باشد، هر زمانی حتی اگر از دنیا رفته باشیم، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند شما رو زنده میکند و به کار میگمارد. ما دنبال چه چیزایی باشیم اون حکومت ما را نامزد خواهد کرد؟ این حرف فرداست انشاءالله.
انشاءالله. و به نظرم خیلی کار آسون و ساده ای نیست، یعنی خیلی پیچیده است و اون تمرین و آمادگی و ممارست از همین امروز، یعنی شاید امروز هم خیلی دیر باشه ده. باید اتفاق
بیفته
ان شاء الله اون روزگار رویایی و بهاری عصر ظهور اتفاق بیفته و ما هم ان شاء الله سهیم باشیم و دخیل. حاجی بهشتی خیلی خوشحال شدم
قربان شما، سلامت باشید.
حتما دوستانمون هم خیلی خوشحال شدن، دلتنگ حاجی بهشتی شده بودیم. حاجی بهشتی واقعا بهشتی اند به معنای واقعی کلمه، ان شاء الله که خدا حفظشون بکنه. دعا کنید و ما و دوستانمون آمین بگیم و مرخص بشیم.
خدای ظهورش را نزدیک بفرما.
الهی
دل مبارکش را از همه ما خانواده های ما عزیزان ما خرسند بگردان.
الهی
موانع ظهورش را برطرف بفرما.
الهی آمین.
در حدیث می‌خوانیم بیشتر یارانش جوان ها هستند. خدای به حق امام زمان جوان ها را حفظ بفرما.
الهی آمین.
وسیله خوشبختیشون رو، ازدواجشون رو، تحصیلشون رو، مسکنشون رو فراهم بفرما.
الهی آمین.
رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی حفظ بفرما.
الهی آمین.
انشالله همه به سلامت باشن، خوب رانندگی بکنن، کمتر ما بشنویم تلفات جاده ها رو.
دیگه الان کم کم ایام برگشت مسافران از سفرهای نوروزی هست. خواهش میکنم مراعات بکنید جاده ها ناامن نشه، رانندگی ها خوب باشه که انشالله این خسارت ها و تلفات به حد اقل ممکن برسه. مراقب سلامتی خودتون باشید. حاجی بهشتی خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. برای ما نگاهت آفتاب است، چراغان کردن دنیا ثواب است. دعا کردم بیایی زیر باران، دعا در زیر باران مستجاب است. صفحه 490 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی سپاسگزارم ازت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على